أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. قال مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المسلمين: استنزل الرزق بالصدقة. وقال: ومن أيقن بالخلف جاد بالعطية. وقال: تنزل المعونة على قدر المعونة. توفیق داریم در محضر حکمت‌های دیگری از حکمت‌های مولا الکونین علی علیه السلام در کتاب نهج البلاغه شریف قرار بگیریم. اولین جمله ای رو که اون از حضرت امروز برا ما دارند اینه که استنزل الرزق بالصدقه. خب کلمه نزله به باب استفعال که بره امرش میشه استنزل و جمع مذکر امر حاضرش که در این عبارت مورد استفاده قرار گرفته استنزلو. خب معنای غالبی باب استفعال طلبه. استنزلو یعنی طلب نزول کنید، بخواهید. الرزقه که مفعول به بلای استنزلو هست، پس روزیتون رو بخواید که از عالم بالا به شما نازل بشه، برسه، به صدقه، به سبب صدقه ای که میدید. خب عزیزان میدونند تعبیرات مختلفی در رابطه با لفظ صدقه وجود داره و روایات متعددی در این رابطه وارد شده. ما امروز این جمله کوتاه رو با هم حلاجی میکنیم. صدقه ای که به عنوان تجارت با خود خداست، قرض دادن به خدا گاهی در بعضی از تعبیرات هست. لذا در روایات داریم ائمه وقتی به فقیر انفاق میکردند، صدقه میدادند، دست مبارک خودشون رو میبوسیدند. وجهش هم این بود که میگفتند در ظاهر این دستی که ما صدقه رو به او دادیم دست فقیره، در واقع این دست خداست و دست من که به دست خدا رسیده خب بوسیدن داره. پس این که در بعضی از موارد داریم تاجر الله به صدقه تربحو، با دادن صدقه با خداوند تجارت کنید، که مسلماً تجارت با خدا همواره سودآور خواهد بود و به نفع شما خواهد بود، یا در جای دیگر صدقه رو بهای بهشت قرار میدن، صداق الجنه میان از صدقه تو صداق الجنه، و همینطور در جای دیگر میفرمایند که هرگاه بنده ای صدقه رو به جا انجام بده، صدقه خوبی انجام بده، خداوند هم پاداش خوبی به او خواهد داد. به هر حال اینا صدقه رو گاهی تعبیر می کنن به پوشندن فقیر. شما وقتی صدقه رو به دست نیازمند واقعی و به دست فقیر می رسانید، در واقع مشکلات او رو برطرف می کنید و پاداش برطرف کردن مشکلات فقیر یا پوشندن عیوب فقیر این است که خداوند هم اون صدقه دهنده رو مورد لطف خودش قرار میده و عیبهای او رو میپوشونه. خب پاداش های عجیبی که برای صدقه گفته شده میدونید، در بعضی از آیات برای انفاق در راه خدا و صدقه دادن تعبیر مطلقی قابل انطباق بر اعداد فراوان، اما اونجایی که عدد رو میارن گاهی میگن آقا از هر دونش 7 خوشه، در هر خوشه 70 یا 100 دونه، یعنی در واقع ثوابی رو که براش ذکر میشه در اونجا با جمع و تفریقی که انجام میدید بیرسه به 700 برابر. این فرمایش امام علیه السلام استنزل الرزق به صدقه در واقع بیانیست برای اون آیه شریفه 17 از سوره مبارکه تغابن که خداوند تبارک و تعالی تحت عنوان قرض الحسنه صدقه رو مطرح میکنه. اونم میگه قرض به منه. جالبه این که خداوند فرماد که ان تقرض الله قرضا حسنا یضاعفه لکم، اگر شما به خداوند قرض الحسنه بدید یعنی در راه خدا صدقه بدید، یضاعف هم فقط به معنای دو برابر نیست، اشتباه نکنیم، اینجوری نیست که اگر ما یه چیزی رو در راه خدا صدقه دادیم خدا دو برابرش رو به ما برمیگردونه، نه. بعضا در بعضی از موارد داره یضاعف و اضعافا کثیره، حالا اینجا در آیه 17 سوره مبارکه تغابن اون رو نداره، فقط یضاعف و رو داره که اگر شما به خداوند قرض بدید یعنی اگر به خاطر جلب رضایت خداوند صدقه ای رو به فقیر و به نیازمند بدید، خداوند این رو چندین برابر میکنه و به شما برمیگردونه. در ادامه تازه وعده های دیگه هم هست، فقط این نیست که حالا از نظر مالی اگر کمکی کردید چند برابر مال بهتون برگرده، این خودش هم جای امیدواریه، در روایت در حکمت بعدی خواهیم خوند، باعث میشه که انسان دستش برای جود و بخشش و صدقه دادن بازتر بشه، با خیال راحت تر این کار رو انجام بده. اما در همون آیه 17 سوره تغابن بعد از این که میفرماید که اگر کسی صدقه در راه خدا بده، در واقع به خدا قرض بده، خدا چند برابر برمیگردونه، بعد میگه و یغفر لکن، علاوه بر برگشتن چندین برابر اون چه که در راه خدا دادید، همین صدقه دادن باعث میشه که گناهان شما هم بخشیده بشه. بعد هم از خدا غیر از این امیدی نیست، والله شکور حلیم، چرا که خداوند شکرگزار بنده هاشه، بنده ای که دستور خدا رو اطاعت کرده، امر خدا رو امتثال کرده، خداوند فرموده از اون چه که من به تو دادم در راه من صرف بکن صرف کرده، خب او هم بلده چجوری سپاسگزاری کنه از این بنده مطیع. پس باید دقت داشته باشیم دقیقا این از اون اموری است که با مسائل مادی و دو تا چهار تای دنیوی نمیسازه. ما بر اساس مسائل مادی و افکار دنیوی اینجوری حساب میکنیم که اگر صدقه ای رو دادیم از مال من کم میشه. برها شما وقتی میلیارد دارید، میلیون ازش فردارید، به همون مقدار در ظاهر از داراییتون کم میشه، ولی در فرهنگ دینی و در شریعت ما اون وعده ای که خداوند داده و ائمه اون رو تأکید میکنند، نگاه به صدقه اینجوری نیست. این نیست که با صدقه دادن چیزی کم بشه، نه، صدقه آثار و برکاتی داره، اولین برکتش پرروزی شدن طرفه. لذا است که مولا می فرماید که استنزل الرزق بالصدقه. عرض کردم استنزال یعنی طلب نزول، بعد الرزق مفعول بهشه، استنزل امره که عرض کردم در نسخه ها به صورت جمع مذکره استنزلو الرزقه، البته مفردش که باشه انت درش مستتر، استنزلو باشه واو میشه فاعلش، پس فعل امر مخاطب از باب استفعال و فاعل، الرزقه مفعول بهشه، به صدقته، این جار رو مجروره متعلق به استنزلو. در جمله بعدی در واقع میخواد بگه کیفیت این صدقه دادن رابطه مستقیم با اعتقاد افراد داره، کما این که کمیتش هم با اعتقادات افراد در ارتباطه. و اون این که کسی که به وعده الهی اطمینان داشته باشه، خب وعده ای که خداوند داره میده، میگه شما صدقه بدید مضاعف بهتون برمیگرده، شما صدقه بدید روزی براتون سرازیر میشه، شما صدقه بدید ده ها و صد ها برابر بهتون داده میشه. خب اگر ما به این وعده های الهی اطمینان و باور داشته باشیم، فهمد که من ایقن بالخلف جاد بالعطیه. خلف یعنی جایگزین، جانشین، بدل، عوض. مگر به ما نمیگن صدقه بدید چندین برابر به جاش داده میشه؟ حالا اگر ما به این اطمینان داشته باشیم، یقین داشته باشیم، من جاد بالبدل، من ایقن بالبدل، کسی که یقین داشته باشه به این جایگزینی که چندین و چند برابر اون چیزیست که از دست داده شده، خب معلومه اینجا جود میکنه، جاده، جاده بالعطیه، به هنگام عطا کردن و بخشیدن دیگه دستش بسته نیست، آدم جوادیه، راحت میتونه ببخشه. پس من ایقن بالخلف، هر کسی که یقین و اطمینان داره به جایگزینی و عوض اون چه که در راه خدا هزینه میکنه، چنین کسی جاد بالعطیه، با دستان لرزان بخشش نمیکنه، عطاش با حالت امساک و زیق نیست، جاده، جود میکنه، یعنی راحت در راه خدا میده، چون میدونه، یقین داره که چندین برابر عوض خواهد گرفت. پس با توجه به این که بعد از من دو جمله قرار گرفته، این من را از کلمه مجازات حساب میکنیم، بذار میشه اسم شرط، مبتدا ما بعد میشه خبرش. پس من مبتدا خودش از کلمه مجازات شرطیه، ایقن بالخلف جمله شرطه، جاد بالعطیه جمله جواب شرطه. هر کدوم از این جمله هم که دیگه ترکیبش روشنه، دو تا جمله ساده، ایقن از باب افعال اولین صیغه ماضی معلومشه، هوایی که در او هست برمیگرده به من، اون فرد یقین پیدا میکند. پس فعل ماضی معلوم و فاعل از قدم اولین صیغه باب افعال، بالخلف جار و مجروره، متعلق به ایقنه است. بس این شد جمله شرطمون، جاده بالعطیه، جاده هم از جود وزن فعله، جوده، واو قلب به الف شده، شده جاده. پس هوه در اون مستتر، دوباره به اون من میخواد برگرده، فعل و فاعل اولین صیغه ماضی معلوم ثلاثی مجرده، بالعطیه جار و مجروره، متعلق به جاده. و کل این ایقن بالخلف، جاده بالعطیه، میشه خبر برای مبتداتون. عزیزان اینو خب در زندگی خودشون میبینن، گاهی شوخی میکنیم دیگر ماها در عالم طلبگی با نزدیکان، خب با خیلی ها که این اسرار رو نمیشه گفت. وقتی به افرادی که نزدیکند آدم بگه آقا ما وضعیت زندگیمون چی جوریه، میگن مگه میشه؟ شما با این درآمد کم تازه دارید کارهای خیرم کمک میکنی، تو مسجد میخوان پول جمع کنن برای فقیر، هم دست تو جیب میکنی، کسی بهت مراجعه میکنه، تو کمک میکنی، از کجا؟ چرا؟ چون باورها فرق میکنه. شما هی بگید آقا خدا میرسونه، میگن چه خوب، چرا به ما نمیرسونه؟ یعنی چی؟ شما میگید ما حالا مثلا الف تو من مقدار شهریه‌مونه، ما که میبینیم خیلی بیش از اینها، اما کافیه بگید نه، اما حالا مثلا یکی هست بهمون گفته که هرچی خرج کردی پای من، میگه ها همینو بگو. تازه اون یکی اصلا چه بسا مسلمون هم نباشه، یا ما یه رفیقی داریم در دوران مدرسه و اینا با هم رفیق شدیم، باز فهمیدیم ایشون مسیحیه، ارتباط داریم، دست به دست هم خوبه، به منم گفت آقا هرچی خرج کردی به عهده من. جه ها همینو بگو، هی به من میگی خدا میده خدا میده. چرا؟ چون اون اطمینانی رو که باید به وعده های الهی داشته باشیم خیلی ها نداریم. خداوند میفرماید که من یغرز الله قرضاً حسناً یضاعفه از آفن کثیرا یغفر له والله شکور حلیم. اما این یضاعفی رو که به عنوان وعده الهی است قبول نداریم. چون قبول نداریم دیگه جوده در عطیه را هم نمیتونیم در زندگیمون پیاده کنیم، یا امساک داریم خودداری میکنیم، یا اگر هم بخوایم یه جایی یه کمکی بکنیم خیلی سختمونه، همش فکر میکنیم که این چاله ای رو که در زندگیمون ایجاد میشه، این نقصی که در مالمون پیدا میشه چجوری بخوایم جبران کنیم. قابل جبران هست؟ نیست. پس اگر باور رو تقویت کردیم، اگر اعتقاد قوی شد، اگر یقین، تعبیر مولا علی علیه السلام ایقن بالخلف، اگر اطمینان و یقین و قطع داشتیم به این که اون چرا که میدیم جایگزین خواهد شد، اونم نه به اندازه خودش بلکه چندین برابر، خب مسلمن اونجا جاذب العطیه‌ام به عنوان جزای این شرط خواهد اومد. و الا اگر کسی نه یقین به جایگزینی نداشته باشه، احساس بکنه بر اساس امور مادی اون چرا که میدم جاش خالی میمونه، علل قاعده او نمیتونه جواذب العطیه باشه و در هنگام فضل و بخشش و کمک به دیگران و انجام کارهای خیر پیشگام باشه و به راحتی از محبت مال بگذره. اصلا کلمه قرض میدونید دیگه، از نظر لغت قرض معنای بریدن دیگه، مثلا قیچی رو بهش میگید مقراض، برای اینکه پارچه رو میبره. اصلا وجه تسمیه این وامی که در فارسی میگیم در عربی بهش میگن قرض، اینه که انسان محبت اون مال رو از دل میکنه و این رو در اختیار دیگری قرار میده. مثلا میگیم فلانی قرض داد، اسم شد برای اون عمل. و الا بر اساس زندگی مادی ما با هر چیزی که در ارتباطیم یه علقه ای پیدا میشه، مخصوصا نسبت به اموال، حالا در کنار اولاد و بقیه متعلقات. هنر اینه که انسان برسه به یه مرتبه ای که بدون این کندن و جدا کردن مال از خود ضرر نیست، بلکه چندین برابر نفع. اون وقت بله میبینه که خدا عنایاتش شامل حال میکنه، صدقه ای که داده نزول نعمت و نزول روزی میشه، پر روزی شده و راحت میتونه در جامعه به دیگران خدمت بکنه. خیلی وقتا عرض کردم بعضی از مسائل شرعی قابل هضم برای کسانی که با مزاج شارع آشنا نیستند و خونه گرفتن نیست. وقتی اون بنده خدا میاد خدمت امام عرض میکنه ابن رسول الله فقر هجوم آورده و داره اذیتم میکنه، امام فرمود برو صدقه بده، ما اگه باشیم میکنم بابا این اومده از فقر میناله، داره میگه چیزی ندارم. دوای فقر کسب بیشتر، به دست آوردن مال بیشتر و برطرف کردن نیازهای مالی است. امام میگه برو صدقه بده. چرا که نمیدونیم در فرهنگ شرع بعضی از امور هستن که عکس عمل میکنن، ظاهرش نقصانه، ظاهرش از دست دادن این پول و بخشیدن اون به دیگری و رسوندنش به دست دیگریه. اونم به کسی داری میدی که چیزی نداره بهت بده. اما ببینید انقدر این صدقه دادن ارزش به حساب میاد که در این حال که دستور داریم کسی اگر ابراز نیاز کرد او را دست خالی رد نکنید، باز در موردی که اگر واقعا هیچی هم ندارید، گاهی الان دیگه این خیلی مبتلا بهه، شما دارید رد میشید یه بند خدایی هم عرض نیاز میکنه، شما نگاه میکنید تو جیبتون یک ریال هم نیست، چون الحمدلله کارت هاست شدید، الان پولی در کسی دستش نیست. میگید آقا حالا نمیگید کارته، چون تا بگید کارته میگه یواشکی از جیبش در میاره کارتان رو میگه بفرمایید بکشید. میگه ببخشید پولی همرام نیست. منتها میگن اینجا با زبان خوش، با عذرخواهی، با طلب بخشش، برای اینکه او زمینه رو برای خدمت شما آماده کرده، زمینه رو برای اینکه شما اقدام به صدقه بکنید و چندین برابر گیرتون بیاد رو فراهم کرده، پس او لطف کرده به شما. اینه که وقتی خدمت پیامبر میرسید فقیر و پیغمبر یا ائمه چیزی نداشتن، واقعا معذرت خواهی میکردند، بعد هم دعا میکردن که انشاءالله خداوند به ما و شما عنایت بکنه، رزقنا الله و ایاکم. پس اینا رو به دیده اعتقاد بنگریم، با باورهامون، نه با تحصیلات کلاسیک و نمیدونم با حل کردن معادلات نمیدونم دو مجهولی، نه، اینا با ضرب و تقسیم، با دستگاه دو معادله دو مجهولی و اینا نیست. اینا فرمایشات درربار و گوهربار خدا و اهل بیت، با باور بریم سراغش، با یقین عمل بکنیم تا اون وعده ای رو که به ما دادند تحقق پیدا بکنه، قطعا در وعدشون تخلف نخواهد بود. بفرمایید. ببینید اونجا هم اگر یقین دارید، سه صورت دیگه الان تو مباحث فقهی اصولی رو بهش میگن، یا یقین دارید که فقیره، خب اینجا با خیال راحت میدید، یا یقین دارید که غنیه، میدونید که صدقه به جاش نیست، یا شک دارید، همین که آبروشو گذاشته اومده داره میگه، احتمالشو بدید که صدقه است، اونی که باید قبول بکنه از شما قبول میکنه، ولو بعدن کشف خلاف هم بشه، ولو بعدن کشف خلاف هم بشه. پس اینه که بعد از این نکته میریم سراغ حکمت بعدی که امام فرمود که تنزل المعونه على قدر المعونه. دو تا معونه داریم، یکی با عین یکی با همزه. این معونه از عون به معنای یاری، کمک، نصرت. این معونه با همزه با عین به معنای نیاز، حاجت. این که بعضی از افراد امروزه در اثر تبلیغات شومی که انجام شده رسیدن به این که کاری بکنیم که هزینه هامون کم بشه، اولین کار برای کم کردن هزینه ها کم کردن اولاد، و حال اینکه نه، مولا علی علیه السلام فرمود که شما خیالتون راحت باشه هرچی نیاز داشته باشید همون مقدار یاری بهتون میرسه، همون مقدار کمک بهتون میرسه. و اینم عرض کردم حالا وقتاً هضم این مطالب برای ماها که تجربه شو داریم توی زندگی طلبگیمون راحت تره. بهترین شاهد مثال هر کدوم از این جملات هم خودمون هستیم تو زندگیمون. شما دیدید یه ماه آدم خوشحال میشه چیزی گیرش اومده، بعد یه هم اینو با این لطف خدا بوده جلوتر یه هزینه ای پیدا شد که اگر اون درآمده نبود، اگر اون عطیه نرسیده بود، آدم اینجا گیر میکرد. پس اونی که برنامه ریز هزینه های من و شماست به خوبی حواستش به من و شما هست که نیازمون چقدره، به اندازه رفع نیازمون این کمک رو به ما میرسونه. تنزل المعونه، یاری و کمک میرسه، نازل میشه، علی قدر المعونه، به اندازه نیاز. پس تنزلو فعل هست، مضارع معلوم، ثلاثی مجرد، صیغه چهارم به اعتبار که فاعلش مؤنثه، المعونه. پس فعل مضارع معلوم صیغه چهارم از ثلاثی مجرد، نزل ینجلو، المعونه تو فاعلشه. غالبا این رو به همین صورت معلوم خوندن، شما اگر مجهول هم خوندید اون وقت نائب فاعلش میشه، یعنی فرستاده میشه، المعونتو، تنزل المعونتو اون وقت میشه. پس کمک فرستاده میشه، یا تنزل المعونه، معونه میاد، کمک میاد، علا قدر المعونه، علا جار، قدر مجرور هست و مضاف، این جار مجرور متعلق به تنزلو، المعونه مضاف الیه قدر هست. پس این جمله هم چون میخواییم حدیث بخونیم دیگه، بخواییم بخونیم یه وقتی تنزله نخونیم، فعل مجرور نداریم، وقتی تنزلو خوندیم المعونته نخونیم، المعونته نخونیم، فعل اضافه نمیشه که این جر بگیره، فاعلشه. هدف این چیزاست، علا قدر المعونه، یا وقت علا قدر المعونه نخونیم اینا رو. عمده هدف از این که به کلمات میرسیم گاهی نقشهای اعرابی و ریشه های لغویشون رو میگیم، چون بحث حدیث خانیه، عزیزان بدونن با متون حدیثی چجوری باید برخورد بکنن و چجوری بخونن اینها رو. خب از این جمله هم رد میشیم. جمله بعدی ما عاله، عاله باز صيغه ماضی معلوم، اولین صيغه ماضی معلوم ثلاثی مجرده مثل قاله. پس اولین صيغه ماضی معلوم ثلاثی مجرد از عیله به معنای نیاز حاجت، پس امام علیه السلام در اینجا ما رو میخواد به میانه روی در امور زندگی، خصوصا در مسائل مالی دیگه حالا دعوت بکنه. میخواد بگه اگر شما میخواید دست نیاز به سوی دیگران دراز نکنید، نیازمند نشید، در زندگیتون مقتصد باشید، میانه رو باشید. میانه روی هم در واقع اقتصاد به اینه که انسان تدبیر معاش رو داشته باشه دیگه، درآمد و هزینه رو حسابش رو داشته باشه، بر اساس درآمدی که براش هست اقدام به هزینه بکنه. و الا اگر قرار باشه هر ماه یه مقداری درآمد کمتر از هزینه باشه، این یه مقدار یه مقدارها جمع میشه و زمین میزنه طرف رو. شاعر میگه بر اون کت خدا زار باید گریست، که دخلش بود 19 خرج 20. شما 19 میلیون در بیارید ماهی، 20 میلیون خرج کنید، هر ماه یه میلیون کم میارید، بعد از 20 ماه یه همونی 20 میلیون کم آوردید. اما نه، اگر به اصطلاح عوام به اندازه لحافمون پا رو دراز کنیم، به اندازه هزینه‌مون، به اندازه دخلمون خرج بکنیم، به اندازه درآمدمون هزینه کنیم، اون وقت مشکل پیدا نمی کنیم، فقیر نمی شیم. ما عالم، ما عالم فقیر نشد من اقتصده. از کردم اقتصاد معنای میان رویه. کسی که عقل معاش داشته باشه و در زندگی در هزینه های خودش میانه رو باشه فقیر نمیشه. پس ما آله، ما مای نافیه است، ما آله میشه فعل ماضی منفی. من از موصولات مشترکه است، فاعل آله است، پس من فاعل هست و موصوله، احتیاجی به صله داره، صله باید جمله باشه، اقتصده صله شه، فعل و فاعل صله برای من موصوله. ما در دستورات دین زیاد داریم که حتی در بذل و بخشش کردن هم میانه رو باشید. بحث ایثار رو که بعضن حالا ممکنه به عنوان شبهه براتون مطرح بشه، این که میگن هر چی دارید بدید، پس چیه؟ به حکم خاصیه، مال همه نیست. اما حکمی که برای همه هست، اقتصادی زندگی کردن، میانه رو بودن در زندگیه. امام علیه السلام وقتی خواست اقتصاد در زندگی رو، حتی اقتصاد در بذل و بخشش رو، که چجوری میشه بگیم طرف تنگ دسته، چجوری بگیم نه اقتصادیه، چجوری بگیم زیاده روی میکنه، با سه تا عمل پشتر هم این رو امام نشون داد. بارها و بارها شنیدید که دستی زد زیر شنها، این دست رو بلند کرد، دست رو کامل باز کرد، همه اون چه که بود ریخت. گوی زیاده رویه که هیچی نمون برای خود طرف. دوباره دست کرد، حسابی مشتش رو بست، همه اون چه رو که برداشته بود گفت ببین براش میمونه. برای بار سوم دست کرد، دست رو باز کرد، نه کامل بست و نه کامل باز کرد که همه بریزه، یه مقداری ریخت یه مقداری هم مون. گفت این اقتصاده، این اقتصاد و میان روی در بذل و بخششه. اگر خداوند در آیه 29 سوره مبارکه اسراء در مورد همین بذل و بخشش فرمود که ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک، دست تو بسته به گردنت نکن که به یاد دستت، مثل کسی که دستش به گردنش بسته میشه نمیتونه دست دهش به دیگری دراز بکنه و چیزی به دیگری بده. خداوند فرمود که دستت رو بسته به گردنت قرار نده. در مقابل پس انقدر کنس نباش که هیچ قطره ای از دستت نچکه، مثل کسی باشی که دستش به گردنش بسته است و نمیتونه دراز کنه و چیزی به کسی بده. ولا تبسط ها کل البسط، هم کنایه است دیگه، و کاملا هم دستتو باز نکن. هر کدوم از این دوتا رو انجام بدی، خواه یه جوری باشه که هیچی ندی، خواه اگر بخوای هر چی داری بدی، فتقعد ملوما محصورا، آیه قرآن دیگه، هر کدوم از این دو کار رو انجام بدی اون وقت در حالی که ملوم محصور هست میشینی، از پای میمونی، هم سرزنشت میکنن هم چیزی نداری، ملومی مورد سرزنش و ملامتی به محصور، ناچیز بیچیز، هر دو طرفش مشکله. نه، اقتصادی فرمایش مولا علی علیه السلام اینجا که ما عالم اقتصد، بیانی برای بسیاری از آیات قرآن از جمله آیه 29 سوره مبارکه اسراء که فرمود لا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. آخرین جمله ای که بخونم براتون، قلت العیال احد الیسارین، اون چه که گاهی ممکنه مستمسک خیلی ها قرار بگیره و فکر کنن که مولا علی علیه السلام داره به فرزند کمتر تشویق میکنه. نه، امام در مقام خبر میگه ببینید در دو صورت بله انسان راحته، یسارین، دو تا یسار، دو تا راحتی، اما دلیل نداریم بر این که بر این دو تا راحتی حتما تلاش کنیم. اینا در واقع حصولی نه تحصیلی. یک، داشتن اموال فراوان. خب وقتی اموال فراوان داشته باشه طرف، خب راحتیه، کسی حالا یا کسب کرده یا از راه قهری مثل ارث و اینها، بذل و بخشش و اینها بهش رسیده، خب این احد الیسارینه، راحته. یکی دیگهش خب داشتن نانخور کمتر، قلت العیال، خب این هم باز راحتیه برای کسی که حساب کتاب تو زندگیش داره و اقتصادی داره زندگی میکنه. گذران زندگی براش راحت تر میشه. به صورت عادی شما اگر بخواید درآمد رو، یه درآمد مشخصی رو که دارید، یه وقت برای 4 نفر هزینه میکنید، یه وقت بخواید برای 20 نفر هزینه کنید، قاعدتاً وقتی برای 4 نفر هزینه میکنید به هر کدوم از اونها 5 برابر اون 20 نفر میتونید برسید. بله قلت الایال احد الیسارین، اما کی گفته که حتما شما باید عملا به نحوی اقدام کنید که به اون احد برسید؟ چرا به این یکی نرسید؟ تلاش بیشتر، درآمد بیشتر و بعد از اون توانایی خرج کردن برای ایال بیشتر که برکات دیگری داره. بذارم میخواستم اون شبهه تو ذهنتون، ولی دوستان که شبهه نمی کنن و در این حال حالا روایت مورد خاص مباحث هزینه و اینها رو داره میگه. قلتا مبتداست و مضاف، الیاله مضافون اله، اینا صرفا من عرض کردم برای اینه یه وقتی فارسی نخونی تا برمیان قلت الایال و کی جر داد این قلته رو؟ اول کلام که کسی تو عربی مجرور نمی کنه کلمه رو، خیلی از دوستان معمولا توجه نمی کنن، همجور عربی رو به صورت فارسی که در فارسی برای راحت تلفظ کردن همه چیز رو کسره می دیم، کسره می دیم، می ریم جلو می خونیم قلت الایال احد الیساره، هم قلت رو جر می دیم بدون این که عامل جری باشه، هم احد رو جر می دیم بدون این که عامل جری باشه، در حال که هر دو مرفوع اند. پس آیون یه وقتی تو ذهنشون نیاد آقا ما حدیث خانی آیون چیه مثلا مبتدا خبر اینا رو که ما، اولا هدف اینه که دوستان هم شرکت کنند، کاش میترسم آیون اون ابهتی کلاس براشون بشکنه، ولی گاهی باید عمدن یه چیزایی رو اشتباه بگیم ببینیم آیون توجه هم دارن یا نه، فقط چون نمیخوایم کلاس حالت خطابی و منبر رو نمیدونم جلسه تک نفره داشته باشه، خود آیون هم به هر حال در حد استادن توجه دارن. پس قلت الایال این مبتدا مضاف الیهشه، احد الیسارین احدو خبر هست و مضاف، الیسارین مضاف الیه احد و چون مثناست یسار، مثنا در حالت رفعی میشه یساران، در حالت نصبی و جرش میشه یسارین، جرش به یا ما قبل مفتوحه. پس کم بودن نونخور و عیال یکی از دو راحتیه، تا ما که نیومدیم حتما دنبال راحت طلبی باشیم، با توجه به این که کثرت العیال قطعا آثار برکاتی داره که عزیزان حتما به اون طرف بیشتر توجه دارن. بفرمایید. حالا معنای لغوی ظاهریشو داریم میگیم، بله، ولی از نظر تربیتی و اینها میدونید اینا بیشتر مسئله شخصیه، یعنی نمیشه قاعده کلی درست کرد، کما اینکه گاهی اینم مثل همون مسئله صدقه و ایناست که عکس عمل میکنه. دیدید دیگه شماها هنوز در خانواده های خودتون بزرگ شدید که غیر از خودتون 5-6 تای دیگه حداقل بوده، خب هر کدومشون هم الحمدلله به جایی رسیدن نظر تحصیلات، نظر کمالات، نظر آداب، الان بچه‌هایی هستن که دیگه مفهوم برادر و خواهر و دایی و خاله و عمه و عمو اینا نیست براشون، اصلا نمیفهمن یعنی چی، باید کلی براشون فرهنگ لغت بنویسی که دایی چیه، عمو چیه، خاله چیه. اما از نظر تربیتی خیلی از اینا رو باید بدی از کنار جوبا جمع کنی بیاری. و به هر حال اینه که خداوند حتما عنایتشو شامل حال کسانی خواهد کرد که بیشتر اطاعت دستورهای او رو بکنن، مخصوصا تو این وضعیت عزیزان توجه دارن شما در سنی هستید که هم خودتون عملا و هم به عنوان ارشاد دیگران تبلیغا به تکثیر نسل توجه دیگه داشته باشید. و سلام الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.